با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم فصل 6 قسمت 3 دیوها. در فصل‌های قبلی گفتیم که چرا به شخص یا هیولا بودن ابلیس یا شیطان اعتقاد نداریم. اگر بپذیریم که چنین موجوداتی وجود ندارن، آنگاه دیوها در خدمت ابلیس هستن نیز نمی‌توانن وجود داشته باشند. بسیاری از مردم تصور می‌کنن که خدا تمام چیزهای خوب زندگی را به ما می‌دهد، در حالی که ابلیس و دیوهای چیزهای بد را به ما داده. هر چیزهای خوب خدا دادی را از ما میگیرند. انجیل به روشنی میگوید که خدا منشأ تمام نیروهاست و اوست که مسئول مسائل خوب و بد زندگی ماست. اشعیای 45 باب 7. بنابراین وقتی سختی میکشیم باید بدانیم که مشکلات از جانب خداوند آمده و ابلیس و دیوهای فرضیت را سرزنش نکنیم. ایوب متوجه شد که خداوند داد و خداوند نه دیوها گرفت. نام خدا متبارک باد. ایوب 1 باب 21. خدا منشأ تمام نیروهاست. اشعیای 44 باب 8 و 45 باب 5. اگر مردم به خدایان دیگری معتقد باشند و به خدای واحد بگویند تو خدای بزرگی هستی، تو قدرتمندی، اما من به خدایان دیگری نیز در کنار تو اعتقاد دارم، اگرچه آنها به توانایی تو نیستند، خدای واحد حسادت خواهد کرد. به همین دلیل است که نمیتوانیم به وجود دیوها یا ابلیس در کنار خدای راستین معتقد باشیم. این اشتباهی بود که بنی اسرائیل مرتکب شدند. بخش اعظمی از عهد عتیق به توصیف اینکه چگونه بنی اسرائیل با اعتقاد به خدایان دیگری در کنار خدای راستین موجب ناراحتی او شد اختصاص یافته است. با مراجعه به انجیل متوجه می‌شویم که دیوهایی که امروز مردم به آنها معتقدند همانند خدایانی هستند که بنی اسرائیل به آنها اعتقاد داشتند. دیوها بت هستند. در اول قرنتینیان پولس دلیل این مسئله را که چرا مسیحیان نباید به این مسائل معتقد و بت‌پرست باشند توضیح می‌دهد. در زمان رویدادهای انجیل مردم دیوها را خدایان کوچکی می‌پنداشتند و آنها را می‌پرستیدند تا بلایا را از زندگیشان به دور نگه دارند. بنابراین اشکالی از دیوها ساخته شد. به عبارتی همان بت آنها را می‌پرستیدند. به همین دلیل است که پولس دیو و بت را در نوشتش به شکلی برابر با هم استفاده کرده است. به هیچ وجه منظورم این است که کسانی که برای این بت‌ها قربانی می‌آورند در واقع خود را همراه با قربانیشان نه به خدا بلکه به شیاطین تقدیم می‌کنند. و من نمی‌خواهم که هیچ یک از شما با خوردن گوشت این قربانی‌ها با دیوها شریک شوند. اما اگر کسی به شما بگوید که این گوشت قربانی است، در آن صورت به خاطر آن کسی که گفته است و به خاطر وجدان احساسی از آن گوشت نخورید. اول قرنتینیان 10 باب 20 تا 28. پس بت‌ها و دیوها در عمل یکی هستند. توجه کنید که پولس میگوید آنها برای دیوها و نه برای خدا قربانی میکنند. دیوها خدا نبوده و از آنجایی که فقط یک خدا وجود دارد نتیجه گیری میشود که دیوها هیچ قدرتی نداشته و به هیچ وجه خدا نیستند. این نکته در آیه اول قرنتینیان 8 باب 4 کاملا روشن است. حال به اصل مطلب برمیگردیم. آیا صحیح است گوشتی را که برای بت ها قربانی شده است بخوریم؟ در این مورد همه می‌دانیم که بت مترادف دیو خدا نیست، زیرا فقط یک خدا هست و بس. یک بت یا یک دیو هیچ موجودیتی ندارد، فقط یک خدا یا قدرت راستین در جهان وجود دارد. پولس در ادامه می‌گوید آیه های 5 و 6. در عقیده بعضی از مردم خدایان بسیاری در آسمان و بر زمین هستند. همانطور که امروز مردم به وجود انواع دیوها معتقدند، یک دیو باعث از دست دادن شغلتان شده و دیو دیگری سبب می‌گردد همسرتان شما را ترک کند و غیره. اما ما مؤمنان واقعی می‌دانیم که فقط یک خدا وجود دارد، یعنی پدر آسمانی ما که تمام چیزها را آفریده است. همانطور که قبلا اشاره کردیم هم خوبی و هم بدی را آفریده. با برگشتن به عهد عتیق مدارک بیشتری دار بر ترادف مفاهیم بت و دیو می‌یابیم. در نسخه یونانی عهد عتیق سپتوگیت از کلمه دیامونیون برای بت در آیات تثنیه 32 باب 17 و مزامیر 106 باب 37 استفاده شده است. این کلمه در عهد جدید دیو ترجمه شده است آیات مزامیر 106 باب 36 تا 39. از اشتباهات بنی اسرائیل سخن میگوید و بت‌های کنعان را به دیوها تشبیه میکند. بنی اسرائیل بت‌های آنها را پرستش نمودند و با این کار خود را محکوم به مرگ میکنند. اسرائیلی ها پسران و دختران خود را برای بت‌ها قربانی کردند، خون فرزندان بیگانه خود را برای بت‌های کنعان ریختند. مزامیر 106 باب 36 تا 39. دیوهای عهد جدید. اما ممکن است بگویید پس تکلیف تمام متونی که در عهد جدید به روشنی از دیوها صحبت کردن چه می شود؟ یک چیز باید روشن باشد، تضاد در انجیل نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا انجیل کلام خدای متعال است. اگر به ما گفته شده که خدا مشکلات را به زندگی ما می آورد و او منشأ هر گونه قدرت است، پس انجیل نمی تواند در ادامه بگوید که دیوها یعنی خدایان کوچکی در تضاد با خدا این مشکلات را برای ما به وجود می آورند. این مسئله که کلمه دیوها فقط 4 بار در عهد عتیق آمده و همواره بت پرستی را توصیف کرده است بسیار مهم است، و این در حالی است که این واژه در کتاب مقدس به کرات ذکر شده است. نظر ما این است که این مسئله بدین خاطر است که در زمان نوشتن کتاب‌های انجیل متداول بود که هر مرض نامشخصی را تقصیر دیوها بدانند. اگر دیوها واقعا وجود داشتن و مسئول بیماری و مشکلات ما بودن، آن وقت مطالب بیشتری در این باره در عهد عتیق می دیدیم. اما در عهد عتیق دیو به چنین معنایی مشاهده نمی شود. گفتن این که دیوها را از بدن فردی خارج کردن مثل آن است که بگوییم او از بیماری ذهنی یا جسمی ناشناختی شفا یافته است. مردم قرن اول همچنان که نمی فهمیدن به موجوداتی خیالی به نام دیوها نسبت می دادن. سطح دانش پزشکی آن زمان در حدی نبود که درک بیماری های روان را ممکن سازد. نتیجتاً به بیماری روانی جنزده می گفتن. در دوران عتیق روح بد و ناپاک به وضعیت نامناسب روانی اطلاق می شد. یهودای 9:23 و اول سموئیل 16:14 و 18:10. در عهد جدید واژه‌های روح بد و جنزدگی به مبتلایان بیماری‌های روانی اطلاق می‌شود. ارتباط بین دیوها و بیماری در اینجا مشخص است. همان شب عده زیادی از دیوانگان را نزد عیسی می‌آورند و او با کلام خود تمام ارواح ناپاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید. به این وسیله پیشگویی اشعیا نبی تحقق یافت. او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرضهای ما را از ما دور ساخت. متی 8 باب 16 و 17. بنابراین بیماری ها و ضعف های انسان همون جن یا دیو زدگی یا روح های بد هستند. وقتی شفا می یافتند گفته می شد که به روان سالم برمیگشتند. لوقای 8 باب 35 و مرقس 5 باب 15. بنابراین جن زدگی عبارت دیگری برای توصیف بیماری های روانی یعنی داشتن روانی ناسالم بود. گفته می شود که افراد جن زده درمان شده و شفا می یابند. متی 17 باب 18، 12 باب 22، 4 باب 24. پس جن زدگی عبارتی به منظور توصیف بیماری است.